ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرا رسیدن عید قدیر، ظهور حقیقت آسمانی حکم الهی بر ولایت انسان کامل امیر المؤمنین رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که بتوانیم از این عقیده پاک بهترین بهره ها رو نصیب خود بگردانیم. بهترین چیز در این دنیا که موجب اتصال جان انسان به عالم غیب می شود عقیده پاک است. عقیده به توحید جان رو به جهت حضرت حق سیر می ده و نتیجهش این می شه که برکات نور پروردگار بر قلب صاحب این عقیده تجلی میکنه. عقیده توحیدی منهای عقیده نبوت ممکن نیست. حضرت حق میفرماند که ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله من الله من شعی. فرماد اینا حق الهی را نمی فهمند. این که میگن از طرف خدا چیزی نازل نشده. پس عقیده توحیدی بسیار کمک میکنه به انسان، ولی شرطش عقیده به نبوت هست. بعد از توحید پاکترین عقیده عقیده به نبوت هست. عقیده به نبوت در صورتی عقیده حقیقی است که متوجه باشیم اون نوری که خداوند برای هدایت بشر میفرستد همواره در عالم جاری است. گاهی به جمال شریعت در منظر نور محمدی صلوات الله علیه و آله ظهور میکنه، گاهی اون نور در جمال نور علوی علیه السلام ظهور میکنه. اینه که اگر کسی عملا این عقیده رو ازش غفلت کنه یقیناً از توحید محرومه. درسته که اس اساس عقاید توحید است، ولی توحید شرطش تجلیات توحیدی به نور ربوبیت رب است. میشه که ما رب العالمین رو قبول داشته باشیم ولی صورت ربوبیت حضرت رب العالمین که نبوت هست رو قبول نداشته باشه. خب پس رب رو قبول نداره. ربی که برای تربیت و تعالی مربوب خودش برنامه نداره که رب نیست، و خدای خالقی که رب نباشد محال است خالق باشه. خالق حکیم مخلوقش رو به هدف میرسونه، وگرنه حکیم نیست. برای رسوندن به هدف باید ربوبیت بکنه. صورت ربوبیت شریعت هست. وقتی که معتقد شدیم به توحید حضرت حق و به ربوبیت حضرت حق، این ربوبیت یک لحظه نمیشه تعطیل بشه. پس ادامه ربوبیت حق در جمال نبوت به جمال انسانی است که همون اندازه ما رو به آسمان متصل کنه. این خیلی عقیده عزیزی است. اون چه که من دلم میخواد یک کمی امشب روش تأکید بکنم اینه که ما متوجه باشیم که عقاید پاک چقدر ازش کار میاد. این که میگن یک لحظه از قدیر غافل نشی، به جهت اینه که این عقیده پاک بمانه در شخصیت ما. این که میفرماد که در یه همچی روزی که این عقیده زنده است در شما، اینقدر رابطه شما با خدا بدون حجاب متصل است که میتونید به عالی ترین قرب ممکنه برسید. وقت عموما تو این شرایط میفرماید روزه بگیرید تا موانع به اقل خودش برسه، که مستحب است در عید قدیر روزه بگیرید به جهت اینکه عید است و افضل اعیاد است. خدا به حق خود امیرالمومنین به ما کمک کنه که غفلت از این عقیده بزرگ نکنی. اگه ما این برامون حل بشه که غفلت از این عقیده حجاب غلیظی است بین ما و خدا، واقعا این روایت بدون استثناء حقانیتش مشخص است که می‌فرماید هیچ عبادت قبول نمیشه اگر این ولایت رو منکر بشیم. خدا کنه ما اینا را به یه شکل ماهیتی و حزبی و سیاسی و اینا نگاه نکنیم که از برکاتش محروم بشیم. یک حقیقت روشن است این عقیده بزرگ، به جهت اینه که انسان عالم وجود رو درست دیده است. تأکیدم و عنایت بفرمان، عقیده پاک یعنی رجوع انسان به حقیقت بدون حجاب. هر چه این عقیده پاک تر باشه، خب حجاب کمتر است. و خدا به ما کمک کرده است از طریق پیامبر که این ولایت رو یه چیز ساده نگیریم. کیفه که متوجه نشیم وقتی پیامبر می‌فرماند یک نور بود قبل از این که آدم و عالم در هستی ظهور کنند، اون نور جلوه کرد دوتا شد، ای علی یکیش منم یکیش تو. خدا میدونه این عقیده چقدر کار ازش میاد. شما میدونید ما شیعه ها به حمد الله متوجه ولایت امیرالمومنین هستیم، ولی متوجه نیستیم این ولایت در عالم ملکوت اول محقق شده. یعنی بیاید این ولایت خودتون رو عمیق کنید و توسعه بدید تا اون عقیده پاکی که بیشترین بهره رو نصیب ما میکنه برامون محقق بشه. من بر این مبنا نکاتی رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، به این امیدم که این عقیدمون یه خورده جوانبش مشخص بشه. و هرگزم نمیخوام این بحثی که الان میخوام عرض کنم رو همه مسئله بدونیم. یه عقیده پاکی داریم، هر چه جوانبش بیشتر دورش بگردیم بیشتر برامون نورانی میشه، راه رجوع به حق بهتر باز میشه. اون چه میخوام خدمت شما عرض کنم، سخنان مقام معظم رهبری است در قدیر سال 1384 در یک محفل علمی ارزشمند. جا خیلی دارد، به این امیدم توصیه میکنم که اینا بعد عزیزان دنبال کنم. در جلسه ای که جناب آیت الله مهدوی کنی و بچه های طلاب و دانشجوهای مدرسه امام صادق بودن، مقام معظم رهبری به عنوان یک دانشمند بسیار دقیق دلیلش خود این مد. بنده بالاخره بی اطلاع نیستم از نظرات افراد بزرگ نسبت به قدیر، ولی این یه نگاه خیلی خوبی است کنار نگاه‌های خیلی خوب. ایشون باب بحث رو از این زاویه وا می‌کنن که جایگاه قدیر اگر در تاریخ جا می‌گرفت چه نتایجی برای بشر داشت. خوب دقت کنید از چه زاویه‌ای می‌خوام بحث کنم. و ما با این باور چه نگاهی به قدیر میتونیم بکنیم و الان ما با اعتقاد به قدیر در چه جایی قرار میگیریم. همه اینا رو دقت بفرمایید. اول روشن میکنن که ما در تاریخمون اگر قدیر رو تونسته بودیم وارد کنیم، از تاریخ طولانیمون در تاریخ طولانیمون جلو میرفتیم. خیلی بحث میبرد هر کدوم فرازش. ببینید ما مثلا موقعیت خودمون رو بگیم، ما الان در تاریخ دینیمون در مقام فردیت دینی هستیم. یعنی چی؟ یعنی مواظب نمازمون اولی وقت بخونیم، روزمون هم بگیریم، اما نرسیدیم در تاریخمون به جایی که نظام دینیمون از نمازمون واجب تره. ببینید که با اینکه حضرت امام بنده خدا کی فرمودن نرسیدیم، اینا اصطلاحا هم میگن در تاریخمون متوقفیم. خیلی دینداری فرق میکنه اون وقتی که روحانیتمون با جامعه شکل بگیره با اون وقتی که روحانیتمون در احکام فردی الهی شکل بگیره. خب ابدا هنوز در تاریخمون به اونجا نرسیدیم. نمیخوام مثلا بحث کنم، میخوام مثال بزنم. این نکته رو من اول بخونم که ببینید با چه نگاهی خداوند به ما رهبر داده است. ایشون می‌فرماند که مسئله قدیر صرفاً یک مسئله‌ای که ما جمع شیعه به آن اعتقاد داریم و یه عده از مسلمان‌ها هم به آن اعتقاد ندارن این نیست. ما خودمون تو لاک خودمون گرفتاریم. نه، در نگاه تاریخی به اسلام و در تحلیل تاریخی حوادث صدر اسلام موضوع قدیر یعنی نسب جانشین یک ضرورتی بود که اگر آنچنان که تدبیر شده بود تدبیر رحمانی الهی، نه تدبیر قدیر رحمانی الهی بود، و تدبیر نبوی عمل می شد، بدون تردید مسیر تاریخ بشر عوض می شد و امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طولانی بشر قرار داشتیم. این یه عقیده بزرگ است. کارم ازش میاد. پس اولین چیزی که عزیزان روش عنایت بفرمایید که ما از قدیر حضور در تاریخ برتر رو اراده میتونیم بکنیم. وقتی اینا داشتید بعدن روشن میشه که اعتقاد به قدیر و حفظ قدیر و نظر به قدیر و بزرگ داشت قدیر تاریخ ما رو باز جلو میبرید. بعد ایشون میفرمان که این که یک مکتب و نظام فراگیر نیازهای زندگی بشر به وسیله پیامبر خاتم در جامعه فرصت پیدا شدن پیدا کرد که این خود یک معجزه بزرگ بود که پیغمبر توانست این نظام فکری و عملی را واقعیت ببخشد و بر روی زمین واقعیت آن را بنا کند، آن هم در دشوارترین جاها. خود این که در دشوارترین جاها توانسته این بنا پیاده شود و قرار بگیرد، نشان دهنده این بود که در همه نقاط زندگی بشر و جغرافیای انسان آن روز دنیا و بعد از آن این بنا قابل تحقق است. این یه نکته. خب بحث نمیخواد، معلومه. مثلا استادای ما میفرمودن عمدن خدا در به اصطلاح ضعیف‌ترین شرایط فکری تاریخی دین خودش رو جا میده که برای همه ادوار و همه جغرافیای زمین حجت تمام بشه که جای پذیرفتن این دین در همه جا هست. از این میگذریم. این شکل علمی را در مقام عمل در دشوارترین صورت پیغمبر توانست تحقق ببخشد. اگر این حادثه اتفاق می افتاد، حالا رو قدیرش حرف دارم، که حفظ و گسترش کمی و گسترش کیفی در این موجود خلق شده الهی یعنی جامعه اسلامی نبوی می توانست به قدر 12 نسل پی در پی حراست و حفاظت شود، آن وقت مسلم بود که این حرکت در طول تاریخ بشر شکست ناپذیر میماند. تا اینجا را پس داشته باشید. فرمان یه مولود الهی به نام اسلام را پیامبر آوردن به صحنه. حالا اگر که این اسلام توسط 12 انسان آسمانی تبیین میشد، ائمه که دین نمیارند، که دین رو تبیین میکنن، اگه از افق اینا تبیین میشد، الان اسلام چه ظهوری داشت؟ حوصله اینجا میخوادم ببینید. الان نمونش قرآن. الان قرآن چه ظهوری داره؟ روک بهتون میگم هیچ. کو قرآن؟ قرآن میتونه توان اینو دارد که تمامه سوالهای اقتصادی، تربیتی، سیاسی، کاربردی بشر رو جواب بده، ولی تبیین اولیش بسیار کار مشکلی است. شما می‌فرمان اگر این کار می‌شد، خب معلومه که اسلام دیگه اسلامی نبود که لیبرالیته و مارکسیسم و اومانیسم بتونه رقابت بکنه. درسته اگه در سر یک میز بشنن در این رقابت شکست میخورن، ولی اونقدر صدای اسلام به جهت حاکمان نادان ضعیف شده است که شما جهان وقتی که میگوی اسلام یاد کی میفته؟ یاد متوکل میفته. این که بخند نخند چه؟ این که شما الله اکبر از حادثه ها، این که شما میبینین امروز، اینا حتما میدونین، امروز یه پدیده فوق‌العاده بزرگی در عالم به وجود اومده به نام بی‌اعتباری رسانه ها. این از کجا پیدا شده؟ جالبه براتون بگم، از خودم نمیگم، از خود رسانه خارجی، که امروز بیش از 75% مردم دنیا دیگه به رسانه هاشون اعتماد ندارن. چرا اینجور شده؟ برای اینکه دیدن در مقابل انقلاب اسلامی بهشون دروغ گفتن. حالا اگر که دیگه بحث کلیش جایش یه جای دیگه از خودم هم انشاءالله عرض خواهم کرد که چه پدیده عجیبی در تاریخ معاصر به وجود اومده. تمام من به شما وعده بدم تمام مناسبات جهان غرب در طلوع ویرانی است، به جهت همین که این رسانه ها همه ی حیات غرب بود و این شکست. بحثش اینجا نیست. حالا اگر 1400 سال پیش قیصر و خسرو تهمت می‌زدند به مکتبی که ظهورش در امیرالمومنین بود، نه در حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی، و ببینین دیگه فرهنگ برای ایران باستان خسرو و اومانیسم رومی قیصر میموند. این چیزی که حالا داره یک کمی اتفاق میفته به جهت جمال قدیری حضرت امام، اگر با 12 امام وارد تاریخ میشد دیگه فرهنگی نمیتونست مقابله کنه، و اگه مقابله میکرد مثل امروز که رسوا شد 1000 برابر رسوا میشد. جالب است همین گاردین اخیرا نوشته بود هیچ کدوم از مردم دنیا گوششون بدهکار این که ما داریم میگم ایران دارد اتم میشه نیست. و امروز دیگه ما نمیتونیم، حرفش این بود شما یه زمانی در مورد عراق تونستین مردم را نسبت به صدام آماده کنین حمله کنید، امروز ابدا دیگه ما از این فکرا نمیتونیم بکنیم. میخوام جایگاه قضیه رو بگم که این جمله آقا عالمانه عالمانه است که میگه اگر این مولود را 12 انسان قدسی تیمار کرده بودند و پرورش داده بودند و تبیین کرده بودند، اسلام شکست ناپذیر است. وقت تازه هنوز حرف اصلی اینا نیست، نام مقدم است. معنایش این نبود که بشر دوران انتظاری نخواهد داشت. این نظری که ایشون دارن من هیچ جا ندیدم، خودم سالها مسئله داشتم و به نظرم این حرف درست است. ایشون میگن خیلی خوب اگر ائمه همشون اومده بودن آیا دیگه ما غیبت نداشتیم؟ ایشون میگن نه معلوم نیست، بازم غیبت داشتیم. چرا؟ معنایش این نبود که بشر دوران انتظاری نخواهد داشت و خود در طول این 12 نسل به نهایت مطلوب خود خواهد رسید. اگر آنطوری که پیامبر معین کرده بود امیرالمومنین بعد از امام حسن و بعد امام حسین بعد ائمه دیگر یکی پس از دیگری می آمد، باز به گمان بیشتر بشر نیاز به یک دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعه آرمانی را تحقق ببخشد. کلید بحثشون کجاست؟ یعنی مبنای این سخن خیلی مهمه. همیشه میدونین که دانشمندای بزرگ مبنا دارند، قدرت تفکر دارند، فقط نقل نظر نمی کنن. مثلا اینکه تصمیم گرفتم اینو بخونم، دیدم الحمدلله شما در فضایی هستید که روایت و آیه راجع به قدیر همتون بلدید. قدرت تفکر نسبت به حادثه خیلی کمک میکنه. کلید فرمایشات آقا کجاست؟ خودشون کلیدش رو میگن. همه حرف منم تو تبیین این کلیدیه که آقا برای تحلیل حادثه ها طرح کردن. ایشون میفرمان که ما بیایید تاریخمون رو بررسی کنیم از 5000 سال پیش تا حالا. ببینین هیچ کمال فکری بشر نداشته است. 5000 سال پیش مشکل بشر نان بود و ظلمی که بهش میشد، مردم به هم ظلم میکردن. هنوز عیناً همینه. فرمود چرا؟ چطور شد که بشر در طول تاریخش هنوز هیچ کمالی پیدا نکرده؟ بعد می فرمان که شکل ظلم ها و شکل دغدغه ها عوض شده، ولی در سطح دغدغه ها 1 میلیمتر هم کمال حاصل نشده. حالا نمونه میارم. بعد می فرمان که خب پس بشر اگه ائمه بودن دغدغه هاش متعالی می شد، دغدغه هاش بزرگ می شد. امروز نگاهش این است که نان نداره بشر، نه شخصا، نه آیت الله بهجت، آیت الله طباطبایی، همیشه قهرمانان در طول تاریخ بودن. امروز بشر دغدغش هنوز نیست که نان نداره. اگه 12 انسان قدسی میمدن دغدغش این بود که چطور ملک رو به ملکوت وصل کنید. دغدغه حضرت امام به جهت اعتقاد پاک به ولایت 12 امام است. منظورم بنیانگذار انقلابه. ببینید دغدغه امام را مقایسه کنید با دغدغه مردم عادی دنیا. و دغدغه شما اگر ولایت امیرالمومنین بپذیرید، ببینید دغدغتون فلسطین است، حماس است، محاصره حماس است. وقت دغدغه ایران زده ها، یعنی دغدغه رضاخانی، رضاخان میدونین که اومد به جای اسلام ایران باستان رو گذاشت، مشاوره عجیبی داشت، گفتن برای اینکه ایران رو اسلام رو حذف کنین یه راه داره، بیان ایران باستان رو بذارید. دغدغه ایران باستانی ها چیست؟ نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا کدوم ایران؟ ایرانی که شاه بیاد هرچی میخواد تو سر ما بزنه. آقا اینا که اینا میگن که سلطنت طلب هست، یعنی ایرانی که به بزرگی آسمان بخواد عمل کند علی میخواد. ایرانی که علی داشته باشه میگه من چگونه به خوابم راحت و در گوشه دنیا یک جگری، نمیگه یه مسلمانا، یک جگری تشنه و یک شکمی گرسنه بماند. دقت میکنید؟ خودتون که بلدین که اینا را علی میتونه انسان را بزرگ کنه. دغدغه بشر با ولایت امیرالمومنین همین حالا دغدغه های خوبی میتونه باشه. حرفم رو با جمله آقا ادامه میدم. امروز بشر عیناً همان نیازهایی را دارد که 5000 سال پیش این نیازها را داشت. نیازهای اصولی بشر هیچ تفاوتی نکرده. او روز توی کماجدون و دیگ چیز میپخ، حالا تو پلو پس میپس، آخه چه فرقی میکنه؟ این که کمالی نیست که. آن روز هم بشر از نفوذ قدرت‌های ستمگر رنج می‌برد. امروز هم شماها که چشمتان باز است، مخاطبین را می‌گید، اگر دنیا را از نفوذ قدرت‌های ستمگر و ویرانگر نگاه کنید، خواهید دید که بشر دارد رنج می‌برد. آن روز هم نیاز بزرگ بشر عدالت بود و برترین رنج او بی‌عدالتی. امروز هم شما نگاه کنید در دنیا بزرگترین مشکل بشر بی‌عدالتی است. واقعا بهتر شده است؟ انگار بدتر هم شده است. خدا تقاص پشت کردن به انسان‌های قدسی رو تو خود قهر بدتر نشون داد. شما الان نمیگم ما وضعمون خوبه سا، ولی آمارها حرفش نیست که مثلا همه ثروت نمیدونم 80 و چند درصد ثروت مردم ما الان بین 33% مردم ماست. خیلی چیز بدیه، ولی خیلی فرق میکنه. واقعا این که میفرماد ثروت 99% در اختیار 1% است، اینا الکی نمیگن، قشنگ میدن آمار گرفتن. خب این همین بی‌عدالت که ما داریم بده، هم اما اون که بدتره، هر دوش بده، یعنی چی؟ اما صحبت آقا اینه که بی‌عدالتی خیلی چیز عجیبی است. بی‌عدالتی هم تازه مسئله اقتصادی نیست. چرا باید من و شما این دغدغه هست یا نه که الان بنده و جناب عالی دلواپسیم که اون طرف که وزیر است مشکله این که بچهش سر کار بره نداره، من دارم؟ این خیلی چیزی بدیه، درسته تحمل میکنیم ولی این خیلی بده. این نشان میده که من نمیتونم راحت در افق آسمانی خودم زندگی کنم. خب منم باید برم یا وزیر بشم یا یه جوری به وزیر نزدیک بشم. خب دیگه من دغدغه‌ام پس دیگه دغدغه نزدیک به خدا نمیشه. مثال البته خطاست اگر خیال کنیم که این آزادی فردی که لیبرال دموکراسی غرب به بشر هدیه داده این نیاز بشر بوده که قبلا نبوده. چرا به این شکل هایی که امروز آزادی های فردی هست در بسیاری از دوره های تاریخ و در بسیاری از مناطق تاریخ وجود داشته است؟ همین محدودیت هایی که امروز به شکل پنهان اراده های انسان را به زنجیر می کشن، اینها یک روز به صورت آشکار بوده. چه حالا خودتون متوجه، یعنی واقعا امروز از طریق رسانه ها دیکتاتوری بدتر از مغول نمیشه؟ خب مگه دیکتاتوری از این عجیبتر که بفرمایید ما خودمون میدونیم از ما بیشتر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میدونن که ما انرژی هسته‌ای به هیچ دردیمون نمیخوره، اما با یه نوع دیکتاتوری میخواد چه کار کنه؟ ظلم بزرگ به حقوق انسان‌ها بکنه. و میگه مغول چیکار میکرد؟ که میفرمان که این میفرمان اینها حرفش این است که یک پنهانی است که قبلا آشکار بود. این طور احاطه کننده بر اراده، حرکت و حیات انسان امروز ریزتر شده است. جمله دقیقه وا. یعنی میگه امروز بر اراده های ما حاکم نمیشن دنیا، بر آزادی ما، فقط شکلیست که آدم نمیفهم. شما بفرمایید اگر که بناس آزادی باشه که غرب حاکم باشه، طوری نیست. اگر بناس آزادی باشه که اسلام حاکم باشه، اسمش هم میذارن انحطاط. جالب، تاریخ ها نگاه کنید، هر جا بحث انحطاط است، شما همین مغول مثال میزنم، در زمان قبل از مغول یعنی قرن پنجم و ششم، بنی العباس یونانی حاکم بودن. بنی العباس شدیداً تحت تأثیر یونانند و غرب به اونجوری. قرن ششم به بعد مغولا اومدن رو کار. مغولا کی اول ساقط کردن؟ خلیفه را. کیا حاکم کردن؟ خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هلاکوخانه است. علامه هلی مشاور مغولاست. حالا چی شده؟ تشیع. حالا هلاکوخان مسلمون شد. میدونید که همین خواجه نصیرالدین ختنش هم کرد. یعنی خب بفرمایید حالا از نظر واقعیت هلاکوخان به اصل اسلام نزدیک تر است یا خلیفه‌ای که میگه یونان حاکم باشد ولی اهل البیت حاکم نباشه؟ وقت اینا میگن قرن پنجم و ششم دوره تمدن اسلامی است، اما قرن هفتم و هشتم که اگر هم بخواین انصاف بخواین، ما در قرن ششم و هفتم مولوی داریم، سعدی داریم، حافظ داریم. مگه خودتون نمیگون که در رشد فرهنگی ما میتونیم تمدن را محک بزنیم؟ خب ما کی در قرن ششم و هفتم از این چیزا داشتیم؟ حاصل قضیه این که کلا سرمون نره. اینها حتی انحطاط را این میدونن که اسلام حاکم باشه و تعالی را این میدونن که غرب حاکم باشه. اینا به این معنا نگفتم که حالا من خیلی مغولا را قبول دارم. میخوام عرض کنم که حتی اگه مقایسم بکنید، اون خلیفه عباسی بهتر از مغولها نیست. این همین حد. و جمله آقا بسیار خوبه که میفرمان که ما را اراده هامونا و حیاتمونا به شکل ریزتری احاطه کردن، از نخهای باریکتری استفاده شده و با مهارت بیشتری به آب انداخته می شود. آن روز این مهارت ها نبود، اما آشکارتر و قلدر معابانه تر بود. پس نیازهای بشر تفاوتی نکرده. بشر نیاز به واقعا عدالت داره، به آزادی داره، و ابدا ما در دنیای مدرن یک قدم آزادی های بهتر از قبل نداریم که بحثش مفصل من خواهش میکنم خودتون دنبال کنید. امروز اصلا این سلسله بحثای خوبی بود، نقد شیطان پرستا زحمت کشته بود، گفت چطوری دنیای رسانه غرب روی اراده ها و ذهن ها تأثیر میذاره که انسان فکر میکنه آزادست ولی فکرش و ذهنش و دستش در اختیار تبلیغات دنیاست. خوبم وقت گذاشته بودم. اما میفرمان اگر آن دست به دست شدن، داریم رو قدیر حرف میزنیم، اگر آن دست به دست شدن بنا شد که از دست پیامبر شریعت منتقل بشه به دست ائمه، اگر آن دست به دست شدن امانت نبوی و گسترش کمی و کیفی متناسب و درست انجام می گرفت، امروز بشر این نیازها را گذرانده بود. این حرف اصلی آغاست. نیازهای فراوان دیگری ممکن بود برای بشر پیش بیاید که امروز ما این نیاز آن نیازها را حتی نمی‌شناسیم. حرف خیلی عالمانه است. ما باید خیلی تو تاریخ روش می‌کردیم که نیازهای بزرگمون پیدا می‌شد. ما هنوز نیازهامون قصه‌مون این است که چطوری مثلا نون بخوریم، چطوری مثلا بتون نترسیم از بقیه. می‌فرماید اگر اون دست به دست درست انجام می‌شد، بشر این نیازهای پایین کودکانه 5000 سال پیش تاله را گذرانده بود. آن نیازها ممکن بود باشد، اما دیگر اینقدر ابتدایی نبود. امروز ما و جامعه بشری همچنان در دوران نیازهای ابتدایی بشر قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست، کم هم نیست، بلکه گسترده است، به یک جا هم تعلق ندارد، بلکه همه جا هست. زورگویی هست، ولایت نابحق انسانها بر انسانها هست، همان چیزهایی که 4000 سال پیش به شکل دیگری وجود داشته است. امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ آن عوض شده است. بعد ببینید حالا نتیجه چقدر عالمانه است. می‌فرمان قدیر شروع آن روندی بود که می‌توانست بشر را از این مرحله خارج کنه. من خواهش می‌کنم به این دقت کنیم. ببینید امروز خیلی ها اومدن، خیلی هم ادعا کردن، ولی چرا یه قدم بشر جلو نرفت؟ شما قرن 18 رو نگاه کنید، زودتر قرن 16 اینقدر غربیا امیدوار شدند با رنسانس که بیچارا فکر میکردن تمام آرزوهاشون در عدالت و آزادی محقق میشه. چرا هیچ چیش نشد؟ برای اینکه جز معصوم حاکم بود. اینا نمیتونیم بفهمیم و تا اینا نفهمونیم به بشر، ما قدمی نمیتونیم در تاریخ بر. ببینید اصلا بحث من و شما نیست. دوباره مطالعه کنیم. یکی از وظایف که من برای دوستان قائلم، تاریخ معاصر باید خوب خوند. شما نمیتونید بی تاریخ معاصر حالا دونه تحلیل کنید. و تاریخ معاصر تاریخ دهکده ایران که نیست، تاریخ جهان است. شما ببینید، شما نمیتونید منهای آفریقا و اروپا و هندوستان و چین خودتون درست ارزیابی کنید. این جدیه مسئله. گاهی دوستان مذهبی به خصوص بی علاقه نشون میدن، میگن آخه ما چه نیاز به کانت و نمیدونم جان لاک اینا داریم. نمیتونید درست تحلیل کنید مقام معظم رهبری و به خصوص حضرت امام. آدم دقت میکنه تمام تاریخ 400 ساله رو خوب دارن. شما دقت کردین با دانشجو امسال ماه رمضان که آقا صحبت میکردن، ریز تاریخ آمریکا رو قدم به قدم با تاریخ فرانسه و تاریخ روسیه مسلط بودن. این همه اطلاع، اون فقاهت، اون نمیدونم دقت‌های اجتماعی و سیاسی، و این نیاز است. وگرنه این بصیرتی که ما میخواییم برای تحلیل دینمون رو نمیتونیم به دست بیاریم. جمله رو میخونم. قدیر شروع آن روندی بود که میتوانست بشر را از این مرحله خارج کند و به یک مرحله دیگری وارد کند. آن وقت نیازهای لطیفتر و برتری و خواهشها و عشقهای به مراتب بالاتری چالش اصلی بشر را تشکیل میداد. راه پیش رفت بشر که بسته نیست، ممکن است هزارها سال یا میلیونها سال بشر عمر کند. هر چه عمر کند پیوسته پیشرفت خواهد داشت، منتها امروز پایه‌های اصلی خراب است. خب وقتی پایه‌ها خراب است، فرق 400 سال پیش با حالا چیه؟ هیچ. هزار تا صفر، صفر است. این نکته. اینا میگن بصیرت ها. این بیچاره روشن فکرای ما مثلا امثال میرزا ملکوم و نمیدونم اینا اومدن گفتن نه دیگه ما آیندهمون خیلی خوب میشه. آینده فقط با رجوع به آسمان ملکوت به واسطه و واسطه فیض الهی فقط امیدوار کننده است، وگرنه لا ولا ولا. اینا هم تاریخ نشون داده است هم عقل. روخی اخته باید روی این کار کرد. قدیر یه چیز عجیبی ساقا، این که اول صحبت فرمودن این صحبت شیعه نیست، این صحبت بشریت است، باید بریم باش در میون بگذاریم. دقت کنید میفرمان این پایه‌ها را پیامبر اسلام بنیان گذاری کرد و برای حفاظت از آن مسئله وصایت و نیابت را قرار داد، اما تخلف شد. اگر تخلف نمی شد چیز دیگری پیش می آمد. قدیر این است در طول دوران 250 ساله زندگی ائمه که عمر دوران ظهور ائمه بعد از پیامبر تا زمان وفات حضرت عسکری 250 سال است، هر وقت ائمه توانستند و خودشان را آماده کردم تا اینکه به همان مسیری که پیامبر پیش بینی کرده بود برگردند، خب نه اما خوب نشده است دیگر. حالا ماها در این برهه از زمان به میدان آمده ایم و همتی هست به فضل و توفیق الهی و به انشاء الله که به بهترین وجه ادامه پیدا میکنه. من آخر سر یه تکه نوشتم و بحثا تمام میکنم. عرض من اینه، ما قدیر را هر سال بزرگ میداریم تا شکوفایی تاریخی خود را فراموش نکنیم و حضور فرهنگ ائمه را در زندگی خود شکل دهیم. قدیر چیزی نیست که کسی بتواند آن را شکست دهد. نظر به تقوا و عدالت با نظر به قدیر در جامعه نهادی نمیشد. حزب تودم مگه همینا نمیگفتن؟ حزب توده اومدن اینجا تو ایران، گفت تو خاورمیانه بودن، تو ایران مشهور به توده بودن که آقا ما میخوایم عدالت برقرار کنیم. این رسواترین آدما، بدتر از شاون بودن تو بعضی قسمت ها. این عدالت و تقوا را اگر در ذیل قدیر و نظر به امیرالمومنین و اهل البیت نباشد، یه فریب بزرگ است، یقین بدونید. خب وقت اینجاست که ببینین ادعا کردن همین حسنی مبارک، خمینی، این مشاوره کی بود؟ مشاوره یادتون هست؟ جمال عبدالناصر. خب اینا مدعی بودن که میخوان مصر جدید ایجاد کنن، مقابل شاه واستادن، یعنی شاه رو عثمان رو عز کردن. منم مثل روس بدتر از این میشد؟ یعنی حسنی مبارک و از خیر ببینن اون پاشاها خیلی بهتر از حسنی مبارک بودن، مصر رو به این ذلت ننداختن. این لیبی مقلد کیست؟ بلد این دیگه، جمال عبدالناصر. این صالح اینا. پس ببینید ادعا خیلی هست، چرا این همه شکست خورده؟ این تو خاورمیانه، میام تو غرب، میام تو چین. ای کاج یه روز میشد پرونده چینیه رو مطالعه کنیم. خدا آدمو به این روز نندازه که آدم دغدغه این باشد که از گشنگی نمیره. به قول آقا میگفت هر جنبنده ای رو میخورند، از سوسک باشه تا تازه کجا میخوابند؟ خونهاشون رو دیدین؟ مثل لانه زنبور، فقط میشه رفت توش. یعنی اینجوری دارن. خب این که نشد زندگی. حالا حرفش اینه که آقا میلیارد میلیارد آدم ها غیر این نخه. اول افلم تو هاجرو، شما راه بشر را بستید. اگه نه این زمین ظرفیت نسل هایی که خدا تولید میکنه رو دارد، را مدیریتش غلطه. وقتی اینا مقایسه میکنن نمیدونم با جای دیگه که اونجا از گشنگی مثلا لیبریا مردم میمیرن، تو چین نمیمیرن، پس ما موفقیم. چیه موفقیم؟ هیچ چیزی امروز در دنیا صورت موفقیت نداره. عرضم اینجاست، تقوا و عدالت با نظر به قدیر در جامعه نهادی نمی شود و انقلاب اسلامی حاصل ایمان به قدیر است و ما با انقلاب اسلامی تاریخ قدیریمون شروع شده است. خدا به حق امیرالمومنین به ما کمک کنه که موقعیت خودمون رو به نحو صحیح بشناسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.